الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رساله دوم مرحوم سید بزرگوار سید مشایخ ما مرحوم رضا جلوی رضوان الله علیه درباره ربط حادث به قدیم بود. فرمایش مرحوم جلوی این است که حرکت و زمان ماهیتا متجددن، چون تجدد در معنای حرکت و زمان ماخوذ است. بنابر حرکت جوهری، تجدد در وجود ماخوذ است، برای اینکه ماهیت و طبیعت این جواهر مثل شجر و حجر و انسان و مانند آن هر کدوم معنای خاص خودشون یا جنس و فصل مخصوص خودشون دارند. در معنای هیچ کدام از اینا تجدد عقص نشده، ولی در وجودشون تجدد عقص شده. خب چه بحث در باره حرکت به زمان باشد که دیگران رو اون معیار سخن میگن، چه بحث رو حرکت جوهری باشد که حکمت متعالی بر اون باور هست، اینا متجددن. چیزی که ذاتن متجدد است، علت متجدد متغیر طلب میکنند. و اگر بگویید به این که این متجدد از جهت ثباتش به مبدا ارتباط دارد، این سخن ناسواب است، برای اینکه ثبات تجدد غیر از تأکد تجدد چیز دیگر نیست. اگر به لحاظ حرکت و زمان بگید که تجدد در ماهیت و مفهوم اینا ماخوذ است، و اگر به لحاظ طبیعت سیال بگید تجدد در وجود اینها ماخوذ است. اگر بگویید که این متجدد در تجددش ثابت است، ثبات تجدد غیر از تأکد تجدد و دوام تجدد و اتصال تجدد چیز دیگری است. اونگاه فرمودن به این که یه شیء متجدد محال است که از ثابت پدید بیاید، لکن درباره حرف خودشون برای توجیه این حوادث به حرکت فلک پناهنده شده. گفتن به این که ممکن است که حرکت دوری فلک این رابط باشد بین حوادث آینده و بین مبدأ. چگونه رابط باشد؟ با این که اونم حرکتن، بگن به این که حرکت یه جزء اولی دارد، اون جزء اول یا در خارج تقسیم پذیر است یا در خارج تقسیم پذیر نیست. اگر در خارج تقسیم پذیر بود، ما میرسیم به اون جزء اولی که در خارج تقسیم پذیر نیست، فقط در وهم تقسیم پذیر است. اونگاه میگوییم اون علت ثابت به موجود مجرد نسبت به جزء اول حرکت که در خارج تقسیم پذیر نیست و جزء ندارد، فقط در فرض ذهنی تقسیم پذیر است، علت تام و علت فاعلی اون جزء اول است. و علت تام و علت فاعلی تام نسبت به علت تام نسبت به جزء دوم نیست. اگر جزء اول پدید آمد، اونگاه علت مؤده جزء دوم هم ظهور میکند. وقتی علت مؤده جزء دوم ظهور کرد، اون فاعل تام سبب میشود برای تحقق جزء دوم و هکذا نسبت به اجزای دیگر. و هر آن مشکل به ثابت سیار کیف ارتبطا برطرف می شود. چرا؟ برای اینکه مشکل وقتی نشأت می گیرد که اون علت تام موجود است و شیء متدرج که دارای اجزای فرار هست، علت تامه جزء اول همون علت تامه جزء دوم هست، در حالی که علت تامه جزء اول که موجود است، جزء اول موجود است ولی جزء دوم موجود نیست. اگر ما ثابت کردیم که اون علت تام جزء اول است ولی فاعل تام جزء دوم است نه علت تام جزء دوم، و در تحقق جزء دوم علت اعدادی نقش دارد و این جزء اول علت مؤده است برای جزء دوم، دیگر اون مشکل انفکاک معلول از علت برطرف می شود. پس می شود که یک متغیری از ثابت نشأت بگیرد. اونگاه اگر بگویید محظور جزء لاجزا پدید می آید، میگیم نه، این جزء در خارج تجزیه پذیر نیست، بلکه که اصغر و ما یمکن است، فقط در وهم تجزیه پذیر هست و تجزیه وهمی هم ضرر ندارد. و اگر بگید که مرکب از لازمش نیست که زمان مرکب از اجزا لاجزا باشد، یا از آنیات تشکیل می شود و تتالی آنات لازم بیاید یا آنیات، اون محضور رو هم پاسخ میدن، میگن شما چگونه حرکت را یه واحد متصل میدونید. و اونجا که به شما اشکال کردن گفتن که یه واحدی که بعضی اجزاش موجود است بعضی اجزاش معدوم، شما بین موجود و معدوم چگونه متصل برقرار اتصال برقرار کردید؟ و فتوا دادید گفتید حرکت یه واحد متصل است. شما چگونه بین موجود و معدوم اتصال برقرار کردید؟ ما هم بر اساس همون مبنا میایم حرکت را واحد متصل میدونیم، بدون اینکه محضور جزئیات جزا یا تتالی آنات پدید بیاید. این رو بعد توضیح میدم. حالا معنا فرمایششون بخونیم تا برسیم به اون نقطه کور. اون نقطه کور این است که در فرمایش آیون هست که حرکت از جهت ثباتش به مبدا ارتباط دارد. نشون میده چه رای حلی میشه بهش ذکر کرد. حرکت از جهت ثبات به مبدا ارتباط دارد یعنی چی؟ که از جنبه ذوقی به در بیاد، سبقه برهان بپذیره، ما بتوانیم برهان اقامه کنیم و نقد مرحوم مرزا جلوه رضوان الله علیه وارد نباشه. ایشون میگه وقتی شما میگید حرکت در حرکتش ثابت است، جهت ثبات حرکت یعنی جهت دوام تدرج، جهت دوام سیالان، این ثبات رو یعنی از کجا نسبت میدی؟ بعد در خلال یه فرمایش از مرحوم شیخ نقل میکنن، یه فرمایش از مرحوم میرداماد نقل میکنن که فرمایش مرحوم میرداماد برای افلاک یا اشیا دو چهره قائلن، از یه چهره این اشیا متغیرن، از یه چهره ثابت. از اون جهت که ثابتن به مبدا ثابت مرتبطن، از اون جهت که متغیرن عامل توجیه تغییرات حوادثن. که این همون اشکال حکمت متعالی وارد است که ما یه موجود منافقی در عالم نهاییم داشت که از یه جهتی ثابت از یه جهتی متغیر برفرض داشتیم، اومد شما این دو لایه رو چونه به هم ارتباط میدیم؟ حالا برفرض برای حرکت فلک و حرکت زمین یا حرکت های دیگر شما دو جهت قائل شدید، یه جهت ثبات و یه جهت تغییر. این جهت تغییر را برای توجیه متغیرات تدوین کردید، این جهت ثبات را برای ارتباط به ثابت تدوین کردید. و خود این دو جهت و دو لایه چگونه به هم مرتبطن؟ شما ناچارید که یه سنخ ممتد فکر بکنید. در این سنخ ممتد نه دو لایه داشته باشد، یک ثباتی باید اینجا پیدا کنی. این فرمایش مرحوم صدر متعلیم و بزرگانی هم که تا این 3-4 قرن قبل همه رو توجیه کردن که حرکت از چهره ثباتش به مبدا مرتبط است، این رو ببینید میشه برهانی کرد یا نه. فکراش ما چند تا حکیم مثل مرحوم جلوه میداشتیم، اگر چند تا حکیم مثل مرحوم جلوه میداشتیم و در حرکت جوهری سامان بهتری میپذیرفت، بحث دیگه هم همینطور بود. این بزرگان دیگر آمدن راه عرفان را ترویج کردند. مرحوم رضا هاشمی اشکبری رضوان الله علیه جریان مصباح العرس تدریس میکرد، مرحوم اعظم رضا قمشه رضوان الله علیه تمهید را تدوین میکرد. عرفان که رواج پیدا کرده در فلسفه حوزه فلسفه تهران، حکمت متعالی پشتوانه خودش یافت، جز پشتوانه حکمت متعالی عرفان بود. این پشتوانه خودش یافت، اون بحث‌های عرفانی تقریبا تأمین کرده بود نیازهای هستی شناسی را، چون وحدت تشکیکی که وحدت شخصی ختم میشه، این پشتوانه برای حکمت متعالی خواهد بود. و مرحوم صدر متعلیین تو همون بحث جلد دوم مراجعه فرمودید، فرمود به این که وقتی وحدت تشکیکی به وحدت شخصی بار یافت، فلسفه کامل شد. تو بحث حرکت، تو بحث نفس، تو بحث اصالت وجود میگه من این بحث رو تکمیل کردم. یعنی جریان حرکت خب پیش پیشینیان یه بحث مثالی داشت، ما با حرکت جوهری مسئله حرکت رو تکمیل کردیم. در جریان علم و نفس، معرفت نفس، بحث های نفس، وقتی قائل شد به جسمانی و دو روحات البقا، مسئله نفس تکمیل شد. در جریان اصالت وجود ما حتی با این اصالت وجود، در مسئله اصالت وجود نفرمود من با این فلسفه تکمیل شد. ولی ملاحظه فرمودید در اون بحث های فصول پایانی جلد دوم اسفار، وقتی که وحدت تشکیکی به وحدت شخصی رسید، گفت بهی اکمال الفلسفه، ده به تتمیم ها فلسفه کامل شد، نه یه بحث علت و معلول، یعنی کلن بالغ شد دیگه. بلوغ فلسفه به همون عرفان است، بلوغ وحدت شکی به اون وحدت شخصی است. وقتی مصباح الانس تدریس شد و وقتی تمهید تدریس شد، اون عناصر محوری حکمت متعالی خودش باز یافت. اون بحث های عمیق اسفار میبینید تنها عبارت هاش هم حتی عبارت خصوصه. حالا یه شمس تبریزی گیر مرحوم آخوند آمد و منقلبش کرد، برو با جستجو کرد. نه او گفت نه شاگردانش هم بازگو کردن عبارت های مرحوم مولا عبدالرزاق لاحی رضوان الله علیه از گوهر مراد خوندیم اون شب، که خب ایشون به صراحه حرکت جوهر رو انکار میکنه. حالا در جریان اسارت الوجود در جلد دوم شوارق این راه نشون میدن، اما در حرکت جوهری بنی کرد موضوع برای حرکت بر او حل نشد، حرکت جوهری رو نمیپذیرد. با اینکه شاگرد تنگا تنگ ایشون بود، آدم ملایی هم بود، این شوارق نشون میدن. خب ای کاش ما چند تا حکیم از مرحوم جلوه می داشتیم که رو در روی مرحوم آخون با می ستد و مسئله حرکت روشن می شد. شما عمیقا فکر کنید ببینید چه راه حل پیدا می کنید. ثبات برای تجدد که شعاری نباشه، ذوقی نباشه و مبتلا به نقد نفسگیر مرحوم مرزا جلوه هم نشه، که ایشون بگید چه حرف شما می دارید که حرکت چهره ثباتی دارد. ثبات متجدد در همون تجدد اوست، دوام تجدد اوست. اگه حرکت بگید که تجدد تو متن ماهیت و مفهوم اوست، اگه زبان بگید تجدد تو مفهوم اوست، اگه حرف خودتون رو بخواد بزنید به عنوان حرکت جوهری، گرچه تجدد تو مفهوم اون طبیعت عکس نشده است، طبیعت جوهری حجر یا شجر یا انسان یا فرس یا بقر، در اونها تجدد عقص نشده است، اون جنس و اصل خودشون دارن. ولی شما که نمیگید ماهیت معلول است، ماهیت مجعول است، ماهیت اصیل است، میگید وجود اصیل است و مجعول. اون وجودی که مجعول است او سیالان دارد. ثبات این متجدد غیر از دوام تجدد چیز دیگر نیست. نه بله،
این در اینکه
سیال
هست، اون واحد به وحدت حقیقی هم داره.
بله.
اون چیزی که این وحدت حقیقی
این
درو تامین میکنه چی هست؟
وجود سیال
هست،
یه وجودی سیال.
همه سیالان به
بله وحدت بر. چون وحدت مسابقه با وجود است، این یه مطلب. وجود دو قسم است، یه قسم ثابت یه قسم سیال، این هم مطلب دیگه. وجود واحد است، بله. منتها وحدت دو قسم است، یه وحدت ثابت داریم یه وحدت سیال. وقتی وحدت داشتیم اجزا داریم، وقتی اجزا داشتیم این اجزا یا قار است یا غیر قار. اگر اجزا قار باشد ما مشکلی نداریم، برای اینکه علت قرار دارد معلول هم قرار دارد. ولی اگر این اجزا غیر قار بود، بعد این سوال بی‌پاسخ میمونه که علت جزء دوم موجود است ولی جزء دوم چرا هنوز یافت نشد؟ این یک. و علت جزء اول هنوز موجود است، چرا جزء اول بعد از وجود از بین رفت؟ این دوتا لحظه به لحظه هر کدام از این اجزا محفوظ به دوتا اشکال. اون وقتی که نیامد ما مشکل داریم، اون وقتی که آمد و سپری شد بعد از سپری شدن هم با ماز مشکل داریم، با اینکه علت همون امر ثابته. نه بله، حرکت این تو بحث قبلی هم جلسه قبل اشاره شد که همه اینها حتی ثابت هم همینطور است، خط هم همینطوره، متصل چه غار چه غیر غار، هم اول دارد هم اول ندارد. منتها از باب اشتراک لفظی به دو قسم است، اول دارد آخرم دارد، چون متناهی است. یه تیک خط، یه خط یک متری هم اول دارد هم آخر دارد، چون منقطع الاول منقطع الاخر است. اما نه جزء اول دارد نه جزء آخر، این معنی دوم. جزء اول ندارد مگه جزء لاسی از اون محال است، اون چرا ما جزء اول پنداشتیم قابل تجزیه به دو جزء است، پس جزء اول ندارد.
جز آخر هم ندارد به شرح ایزد. پس هم اول دارد هم آخر دارد به یک معنا، نه اول دارد نه آخر دارد به معنی دیگه. بله دیگه، بله. غرض اینه که اشکال وارد است، پاسخ مرحوم مزاجله وارد نیست دیگه. بله، اگر می داشتیم که جواب بود که، چون اگر ما جز اول می داشتیم جواب ایشون درست بود، چون نداریم جواب درست نیست. جز اول نداریم یعنی هم اون چرا که ما جز اول فرض کردیم بر اساس بطلان جز الهات جزا هم اون متجزی میشه به دو جز، پس ما نداریم. اگر جز اول می داشتیم پاسخشون درست بود. ایشون آمدن فرمودن به این که ما جز اولی که در نهایت صغر باشد و در خارج تقسیم پذیر نباشد، فقط به لحاظ وهم تقسیم پذیر باشد، ما اون رو فرض میکنیم. ایشون این بزرگوار خیال کردن که ما داریم مسئله ریاضی رو بحث میکنیم، ما داریم مسئله فلسفی بحث میکنیم. مسئله فلسفی میگوید به این که خب حالا شما فرزن همون شیئی که ما جز خارجی رو به لحاظ خارج تقسیم پذیر نیست، هیچ وسیله هم نداریم بر تقسیم او، فرض دوتا جز که میشه که؟ وقتی فرض دوتا جز شد، اون جزء دوم چرا همراه جزء اول موجود نیست؟ کل واحد مسبوق به عدم هم دیگه، کل واحد مسبوق به بله. از اون جهت که ابتدا دارد، بله بله، بعد دارد حادث است و برای او محدثی است، اما این ابتدای معنای بعد است، نه ابتدای جز اول. اون معنا نه، اون دیگه خلط بین دو تا اول است، یعنی اول به معنای بعد، اول به معنای جز اول. ایشون متوجه هند به این که اگر اون علت تام برای جز اول علت تام است، برای جز دوم علت تام است. میخوام بگم نه، اون برای جز اول علت تام است، برای جز دوم فاعل تام، نه علت تام. اون وقت با این مشکل روبرو میشن که حرکت که جز اول ندارد، میگن به این که اون جزی که کوچکتر از او فرض نمیشود و چون جزی که کوچکتر از فرض نمیشود در خارج قسمت پذیر نیست و رو به حسب وهم و فرض قسمت پذیر است. تا اینجا میان، بعد میگه ما که مسئله ریاضی نداریم، مسئله فلسفی داریم. اگر چیزی به حسب فرض قسمت پذیر است، اون ذهن فارض میگوید به این که تو چرا اون دوتا جز با هم یافت نشدن، با این که علت جز اول همون علت جز دوم. نه نمیگرفته میشه دیگه، نه نمیشه، نه اون بعد یعنی خروج از بحث است. یعنی این شی اگر مصدر کمیت بحث بکنیم، چون جزء الهات جزا محال است، نه جزء اول دارد نه جزء آخر. ولی وقتی که از این محدود خارج شدیم، هم اول دارد چون حادث است، هم آخر دارد چون متناهی است. حالا ببینیم تا کجا ایشون میتونن. شما رو این زمینه خیلی فکر بکنید، ببینید که ما می توانیم برای متجدد یه ثبات واقعی ترسیم بکنیم، نه ثبات ذوقی یا نه. بله اتصالش محبوده، نه این که متصل هست، اگر چنون که متصل هست و اجزای او فرار نبود ما مشکلی نداشتیم. این جزء این واحد متصل است. ما درباره تک تک این اجزا دو تا مشکل داریم، نیامده مشکل داریم، آمده بس صفت رفته مشکل، در همون لحظه که هست مشکل نداریم. برای اینکه این جزء، مثلا فرض کنید جزء دوم، وقتی جزء اول هست جزء دوم نیست، ما مشکل داریم، علت جزء دوم موجود است ولی هنوز جزء دوم پدید نیامده. وقتی جزء دوم پدید آمد، ما نسبت به جزء دوم مشکل نداریم، ولی مشکل ما در باره جزء اول است که چرا جزء اول از دست دادیم، برای که علت جزء اول که همون مبدست موجوده که. پس تک تک این اجزا محفوف به اشکال اینه. ما باید یک کاری بکنیم که بگیم اینا از بین نرفته. بله، اصلا متصل فرار معنیش همین است. متصل نه، اتصال دارد. بله اتصال دارد، ولی اتصال دو قسم است. اگر اتصال با اتصال اجزا با ثبات اون همراه باشد، مثل کم متصل غار، محضور نداریم. اما این کم متصل غیر غار است، هر کدام از اینها دو تا اشکال دست ما میندازه. ایشون میخوان با این حل کنن. نه، این اشکال رو میخوان با این جزء اول حل کنن، بعد میبینیم حل نمیشه، اشکال باقی اون وقت. نه نقض نمیشه. ما ببینیم که بله بله اگه جز اول داشته باشیم، اگر جز اول داشته باشیم، اشکالی همچنان باقیست. یعنی نه، پیشفرض ما اینه که نه، مستشکل نمیگن، اون راه حل نشون داد. مرحوم جلوه میخواد به عنوان راه حل ارائه کنه. مستشکل میگن به این که این به ثابت سیال کیفر دارد، این اشکال. رو تک تک اینا هم ما دوتا محضور داریم. نه، اگه جزء اول داشته باشیم که مشکل نداریم اصلا، چون جزء اول نداریم مشکل داریم. حالا شما فرض کنیم ما جزء اول داریم، اگه جزء اول داریم که فرمایش مرحوم جلوه درست میشه، که میاد به این که این حرکت جزء اول داریم. این یک مطلب. علت تام نسبت به جزء اول علت تام است، نسبت به جزء دوم فاعل تام است، نه علت تام. این مطلب دوم. انفکاک معلول از فاعل تام که محال نیست، انفکاک معلول از علت تام محال است. این سه مطلب. پس جزء دوم اگر نیامده، چون نباید میامد، چه توقعی داریم که جزء دوم بیاد؟ برای اینکه علت تامش که وجود نداشت، اونی که وجود داشت فاعل تام بود. یکی از شرایط علت تام و علت معده است. علت معده اینه که جزء اول باید بیاید و برود تا نوبت جزء دوم برسد. اگر ما جزء اول می داشتیم، اون وقت اشکال حل می شود. راه حلی که مرحوم یا جلوه رضوان الله علیه ارائه کردن راه تام بود، ولی مشکلی که ما جزء اول نداریم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. این قول الجزء الاول ایضا یکون متجددا و ذا اجزائین غیر مجتمعه، لان جزء الحركه حرکتون و جزء الزمان زمانون، فلا یکون لها جزء اول غیر منقسم به اجزاء غیر مجتمعه فی الوجود حتی یکون هو اول ما صدر، فلا یکون المتجدد صالحا لصدور عن ثابت. قلت یمکن ان تکون حرکتون تکان تام است، لا یکون حرکتون اصغر منها فی الوجود الا بالفرض. ما اون اولین جزء حرکت را که از او کوچکتر و جزدار فرض نمی شود مگر فرض، اونگاه فل فاعل و ثابت یوجدو هذه الحرکت التي لا جزء لها فی الخارج، این جزء اول را که در خارج جزء ندارد این ایجاد میکند. و این کان الوهم و الفعل یفرزو فیه الجزء. خب حالا ما فرض کردیم بالقول المطلق، یه چیزی که به هیچ وسیله‌ای تقسیم پذیر نیست مگر فرض. و کذا یوجد بعد ذلک الجزء جزءا آخر متصلا به، و یکون هذا الجزء الاخر ايضا مثل الاول في عدم قبول القسمه بحسب خارج.
اونگاه شما مشکلتون این بود که علت تامه موجود است، معلول چرا موجود نیست؟ ما پاسخ میدیم به اینکه اون ثابت علت تامه جزء اول هست و علت تامه جزء دوم نیست، بلکه فاعل تامه جزء دوم است. جزء دوم اگر بخواهد محقق بشود شرطش آن است که جزء اول بیاید و از بین برود تا نوبت جزء دوم برسد. بنابراین ما این متغیرها را به این وضع ثابت استناد این راه حل. اون وقت ایشون فرمان به این که این قلت روی نشکال میکنن فعلا هازا لا تکون الحرکتو شیئا متصلا، پس حرکت متصل نیست برای اینکه چیزی که قابل تجزیه نباشه ما نداریم که، بل حرکتو این از مرکبتون من اجزا این لا تیزا. قلتو هازه الاجزا لما کانت به حسب الوهم قابلتا للقسمه دیگه لا یکون جزء لا یتجزا، جزء یتجزا نیست که، بحث به وهم جزء یتجزا است. اینجاست دیگه خلط مسئله ریاضی و فلسفی است. خب بسیار خوب، اگر بحث به وهم، یه وقت است وهم یعنی موهومات و اباطیل، نه وهم یعنی ذهن، یعنی مرحله از مرحله واقع، یعنی عین الواقع، نه وهم یعنی موهومات و سراب و انیاب و اقوال، وهم یعنی متن الواقع، یعنی وجود ذهنی. اگر این است اونگاه ذهن ما که تون تحلیل عقلی سوال میکنند به اینکه چیزی که دارای دو جزء است چرا جزء دوم همراه جزء اول نیامده؟ شما یه چیزی رو، یه نقطه مشخصی رو به عنوان جزء اول پنداشتید، در خارج این دو جزء نیست، یک جزء است، ولی در دستگاه تحلیل عقلی من منحل میشود الی جزئین. اونگاه من در اون مرحله تحلیل عقلی سوال میکنم که چرا جزء دوم همراه جزء اول نیامده؟ بله نه خیر، وقتی که نه، وقتی که این شی در تحلیل عقلی دو چیز است، اون وقت در خارج سوال میشه که این دوتا با همن یا نه. اگر با همن پس معلوم میشه، نه اگر این دوتا در این مرحله ذهن که تحلیل میکنیم این دوتا جز با همان دیگه حرکت نیست، میشه با قار کم متصل. یعنی در خارج اونی که تحلیل عقلی شده در خارج با همه، یعنی در خارج دیگه حرکت نیست. بله بله، اگر در خارج تزیین پذیر نیست معنیش اینه که اون واقعا دو تا جزءن، اون چیزی که موهوم نیست که واقعا حقیقتا دو تا جزءن و این دو تا جزء حقیقتا در خارج با هم هست، یعنی دیگه حرکت نیست. نه فرضی یعنی خیالی، یعنی سراب یا واقعیت. واقعیه بسیار خوب. پس این دو تا جزئی که در یه مرحله واقعا دو تا هستن در خارج با همن، مثل ترکیب ماده و صورت، پس من میشه در خارج با هم قارن، نه غیر قار، دیگه حرکت نشود. پس من میشه قارن، پس جزئیات جزا داریم در خارج. اگر چنون چه اینها نه، ایشون نمیخوام بپذیرن، میخوام بگن که در خارج اصغر و مایمکن است، آخرین جزء است، در حالی که ما مادامی که در فضای اتصال بحث میکنیم ما اول باید اعتراف بکنیم که جزء اول نداریم، چون جزء آخر هم نداریم، برای این که عقل همه اون رو تجزیه میکند. شما تنها قاطع که قیچی و برش نیست که، عقلم برش دار قابلتن للقسمه لا یکونو جزءن لا یتجزا. و اما حدیث الاتصال فی المتجددات، من این که میگن متصل است متصل است، این فلا معنا له الا عدم تخلل شیء بین اجزایها، بحیث لو فرض بقاء الجزء الاول حین وجود الجزء الثانی یکون لها حد مشترک. معنا اتصالم همین است که اگر اینها باشند ما حد مشترکی خواهیم داشت. و الحکما به زعمهم یصححون اتصال اجزاء المتجدد حين اعترض عليهم بان اتصال اجزاء المتجدد مستلزم لاتصال الوجود بالعدم به بیانات مذکوره فی کتبهم.
خود حشما هم که حرکت را و زمان را واحد متصل میدونن، اتصال موجود و معدوم را با یه وجوهی تشریح میکنن. البته این شبهه معمولا تو کتابای کلامی مطرح است و از اونجا هم به اصول سرایت پیدا کرده و در مسئله استصحاب زمان و زمانیات اینا مشکل دارن که بالاخره سابق الله باید متصل باشد. شما که در روز ماه و شب از آن فتوا میدید به یه کسی شک کرده شب شده یا نه، خوردن و آشامیدن حرام است برای که نهار رو دارید اتصال استصحاب میکنید، یا در شب ماه و شب از آن شب رو دارید استصحاب میکنید و بقا شب باعث جواز اکل و شرب است، مثلا این زمان اون گذشته که با آینده مرتبط نیست، آینده که با گذشته مرتبط نیست، اتصال متیقن و مشکوک محفوظ نیست مانند آن. این استصحاب در زمانیات رو هم با همین شبهه مشکل داشتن. البته محققین از اصول بحثن بر پاسخ دادن. خب حالا ما برسیم به فرمایشات مرحوم میرجان جبرایی، ببینیم ایشون چند اندازه میخواد از مرحوم بوعلی کمک بگیره، از مرحوم میرداماد کمک بگیره. از این جهت ناامید شدن که رحمت متعالی بتواند جواب بدهد که بگوید این متجدد از اون جهتی که ثابت است در نه اینکه دو جهت دو حیثیت دارد، یه جهت ثبات یه جهت تجدد که حرف میرداماد است، میگد نه همین متجدد در این حال که متجدد است ثابت است. ایشون نپذیرفتن، گفتن که ثبات متجدد غیر از دوام تجدد چیز دیگر نیست. حالا ما میتونیم که میر راه حلی برای همین اثبات بکنیم بیاد. الان ایشون از اون نامید شدن، من از فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم میرداماد کمک بگیرن. حالا قال شیخ الرئیس فی الفصل السادس من المقاله الثالثه من الفن الاول من جمله الطبیعیات فی تجویز وجود الحرکت التي ليس لها جزء و حسب الخارج، این چنین فرمودن. ایشون هم گفتن به اینکه حرکتی که جزء خارجی ندارد میشه تصور کرد، اینجوری گفتن که بین سب گفتن الا یقال ان قدر تلک الحركه متحقق في جمله كل حركه که ان يفرز اولا اذ لا حركه اصغر منها في الوجود الا بالفرض. ما در هر حرکتی این چنین فرض میکنم ان یفرز اولا، بین سر فرض میکنم همداری که خودشون فرض کردن که جزء اول داشته باشیم، اولی که از او کوچکتر در خارج فرض ندارد گرچه در وهم فرض دارد. یعنی همین فرمایشی که خودشون گفتن این رو میخوان از فرمایش مرحوم شیخ کمک بگیرن که حرکت جزء اول داشته باشد. اگه حرکت جزء اول داشت به لحاظ خارج، اونگاه میتوانیم بگوییم اون مبدا ثابت نسبت به جزء اول علت تام است، علت تامه که شد این جزء اول پدید میآید. نسبت به جزء دوم علت تام نیست، فاعل تام است. چون فاعل تام است، انفکاک معلول از فاعل تام ممکن است و گرچه از علت تام مستحیل است. جزء اول شرط است و علت معد است برای تحقق جزء دوم. چون جزء اول موجود نبود، گرچه فاعل تام موجود بود ولی علت تام موجود نبود، لذا جزء دوم پدید نیامد. ولی وقتی جزء اول پدید آمد، علت تامه جزء دوم پدید می آید و جزء دوم میشه موجود. با قضا درباره اجزای دیگر ما می توانیم این پاسخ بدیم. این قول یرد علیه ان حدوث کل جزء حین اذن لا محاله یکون فی الان و یلزم تتالی آنات. پس جزء دوم در آن قرار می گیرد و جز هر کدام از این اجزا در آن قرار میگیرد. فرمود نه، شما این حرکت را در زمان موجود میبینید. اون زمان که ظرف حرکت است، او هم مثل همین تجزیه پذیر است، اونم یه واحد متصل است که در وهم تجزیه پذیر است. این مظروف هم که در ظرف زمان قرار میگیرد و مطابق با زمان است، او هم در وهم تجزیه پذیر است گرچه در خارج تجزیه پذیر نیست. علت تام دیگه نیست، میشه فاعل تام. بله، جزء موجود شد، هر چیزی یه حدی دارد دیگه. بله، این حدی یه موجوده. ما در عالم زیدی عمر مخصوص دارد که در انعدام همه اشیار چی رو توجیه میکنیم، هر چیزی یه حدی خاصی دارد دیگه. یه موجود نامتناهی که نیست جزء اول، که جزء اول یعنی جزء اول. نه، درباره تک تک اونها در درباره تک تک اونها، درباره تک تک اونها دو تا اشکال هست. اما درباره جزء اول که معدوم شد، برای اینکه اگر ما تجزیه کردیم به لحاظ فرد، جزء اول بالاخره یه موجود محدودی است، یه موجود محدود در حد خودش باید موجود بشه و بعدم از بین بره دیگه. ما که نباید توقع داشته باشیم دائمی الوجود باشه، که مثل سایر موجوداتی که ذا جا اجره لا یستأخر ساعتا ولا استقرار. نه آخه، خودش این ضمیرش این به شی موجود برمیگرده، بنابراین لازمه که هیچ تو عالم معدوم نشه، زید هم نباید معدوم بشه. اصلا زید یه موجود محدودی است. زاد ما میگیم که علت زید، زید ماهو یعنی یه موجود محدود. این موجود محدود در همین حد باید پدید بیاد، بعد از این بره دیگه. اگر همیشه باشه دیگه زید نیست. جزء اول همه حدش همونجاست، بعد حتما باید از بین بره، یعنی جزء اول نیست. زید هم همینطور است. خب قلت ظرف و حاضر حرکت المفروضت التي قد لا تنقسم بحسب الخارج و تنقسم بحسب الو مطابقون للحرکه، این نباید منصوب باشد، مطابقون للحرکه، فلا یلزم تتال الانات تل واقعیه. این دو تا رساله، یکی رساله که به عنوان وجود حرکت جوهری است در موضوع نداشتن، یکم بلوان ربط متغیر و حادث در شرح هدایه اسیریه مرحوم صدر متعلهین، یکی در صفحه 274 این رساله چاپ شده، یکی هم در صفحه 374 این رساله چاپ شده. اگر بعضی هم اختلاف نسخه هست ممکنه با این توجیه بشه. خب حالا این یومچن چقدر وقت است؟ چلی. خب حالا از این بعد وارد مسائل علمی میشیم. اینا دقت بکنید، اونا با اینکه حرف زدیم عمیق بود، علمی نبود. الان خیلی با فشار بیارید ببینید که راه حل چیه. ایشون کم کم حالا از این بعد دارن تو فاز علمی وارد میشن. میان و یوم چنو ان یوغا، این یوم چنو ان یوغا یه راه تصحیحی است برای اینکه ما یه جهت ثباتی بالاخره باید پیدا بکنیم که به اون ثابت مرتبط بکنیم. یه راهی، یه بوی از تحقیق تو رسالشون هست. و یوم کنن یو غالی زن این الفائز من الفائل و بل وجود، برابر اصالت وجود و برابر جعل وجود، اون چه از مبدع تعالی نشأت میگرد وجود است. یه مطلب ولی الوجود المفاز مرتبتون مخصوصتون و حدون مخصوصون، چون بر اساس تشکیک نتوایون، چون وجود اصیل است و وجود مجهول است پس وجود جعل میشد. این یک، چون وجود مشکک است، هر مرتبه دارای حکم خاص است، این مرتبه بما لها من الاحکام الخاصه جعل میشود. این دو مطلب. ولی الوجود المفاضه مرتبتون مخصوصتون و حدون مخصوصون و یکون و افاظت و حاز نحو من الوجود المخصوص المحدود به حد خاص من اقتضاء القابلت اقتضاء قابلی ها. و اما باقی صفات غیر کونی علا مرتبت مخصوصتن و حد مخصوص من النقائص کتجدده و تحیزه و تجسمه و غیر ذلک فیکون من جانب القابل و بالجمله هذه النقائص من خواص هذه النشأه. میفرماید به این که اونی که فاعل افاضه میکند که ناحیه اقتضاست برابر با تقاضای معلول است، معلول هر چه درخواست کرد او عطا میکند. این یک. پس یه چیزایی از اون ناحیه می آید برابر با درخواست معلول. وقتی برابر درخواست قابل و درخواست معلول علت چیزی رو داد، اون شی وقتی به نشأه طبیعت آمد دیگه مقدار آلودگی رو به همراه داره. این آلودگی لازمه این نشأه است. این یه مطلب. این آلودگی را این معلول از علت نخواست تا علت آلودگی بدهد. این دو مطلب. تجدد یه آلودگی است که در اینجا پیدا شده، این از جعل نشده، پس از سوال معنی ندارد که به ثابت سیال کیفر دوتو. این یه نقصیست، این معلول یه خواسته هایی دارد، یه نقص معقول مقبول محترمی دارد، و این است که من این درجه مثلا 5 از وجود را که درجه ضعیف است از شما درخواست میکنم. این نقص است، اما یه نقص معقول مقبول قابل عرضه، و علت هم همین وجوده درجه 5 معقول مقبول قابل عرضه را افاضه میکنند. اونگاه وقتی که آمد اینجا لازمش آلوده شدن به تجدد است، پس تجدد هیچ ارتباطی با او ندارد. یه وقت ما میگوییم که حرکت، تا کنون بحث این بود، حرکت زمان خواهان وجود متجددن، این بحثش تا کنون بود گذشت. الان تجدد از محور تقاضا بیرون است، سیران از مدار تقاضا بیرون است. این موجود محدود حد خاص معقول مقبول قابل عرضه طلب می کند. در اینجا که شما رقم می دارید، آمار می گیرید، تجدد سیلان نیست، یعنی هیچ موجودی از مبدأ سیلان نمی خواد. هر موجودی درجه خاص وجودی خود را می خواد، ولو ناقص ولو ضعیف، یه ضعف معقول مقبول قابل عرضه را به مبدا اراد میکند. او هم یه وجود ضعیف سستی رو به این موجود سست عطا میکند. این محور اعطا و اخذ که تموم شد، از اون به بعد این شی به تجدد آلوده میشود. الان خوب گوش بکنید، الف بای حرفشون یاد بگیرید، بعد سوال بکنید، بعد اشکال بکنید. اول گوش، بعد فهم، بعد سوال، اون وقت مرحله چهارم که بعد اشکال است. اینجا از اونجا است. و یمکنو، اول خوب گوش بدید، و یمکنو ان یقال ایزه، این حرف جدید است مرحوم اجده میزند، که این الفائز من الفائل هو الوجود. مطلب اول، بر اساس اصالت وجود و جعل وجود، اون چی که جعل می شود وجود است. این مطلب اول. مطلب دوم، ولی الوجود المفاز مرتبتون مخصوصتون و حد مخصوص بر اساس تشکیک. این مطلب دوم. سوم، و یکون افازتو هاز النحو من الوجود المخصوص المحدود به حد خاصن. چرا حالا این مرتبه خاص با این آثار مخصوص را مفید عطا کرد؟ برای اینکه قابل این مقدار را درخواست کرد. من اقتضاء القابلت اقتضاء قابلیا، چون مقتضی متقاضی این مرحله را درخواست کرد، مقتضی این مرحله را عطا کرد، این مرحله ضعیف را. این تمام شد. یه سلسله تیرگی ها و تاریکی ها و آلودگی ها هست که این آلودگی ها را نه متقاضی خواست نه مقتضی داد. اینه دیگه از حیطه قلم رو به جل بیرونه. حالا ما باید ببینیم که این حرف درسته درست نیست. یک، برفرض این حرف درسته، تو آمارگیری آیا جریان تجدد و سیران تو این تاریکی ها و تیرگی هاست یا تو اون حدایست که خود تو متن تقاضای متقاضی این دو؟ بله، حالا به این که عرض کردیم بوی تحقیق از فرمایش ایشون میاد، ما که اولین بار دارم رسالشون رو ببینیم، بوی تحقیق دارش میاد، ببینیم که آیا راه حلی دارد که میتواند او رو تأمین کند یا نه. جز نقصایی که جز بله، حالا ببینیم که بو حرف برمیگرده یا نه. خب حالا ملاحظه فرمودی که شرط مطلب شد، و ام که مثلا این وجود با این حد مخصوص اینا جزء ولو ضعف ولو درجه 3 یا 4 ولو درجه 1 که ضعیف‌ترین درجه وجود است، چون قابل تقاضای چنین حدی را کرده است، فاعل این درجه ضعف را به این قابل عطا کرد. از اون به بعد یه سلسله تیرگی ها، تاریکی ها، نقص ها، تجلی هاست که اصلا از محور تقاضا و اقتضا بیرون است. این مطلب دیگر. و اما باقی صفات غیر کونهی علی مرتبت مخصوصت و حد مخصوص من النقائص، بعض از نقص هاست که درخواست متقاضی است، یه نقصی است که دون درخواست است. تجدد یه نقص ناخواسته است. تحیز نقص ناخواسته است. تجسم نقص ناخواسته است. اما درجه پنج وجود نقص درخواست شده است. و اما باقی صفات غیر کونهی علی مرتبت مخصوصتن و حد مخصوص من النقائص که تجدده و تحیزه و تجسمه و غیر ذالک، اینا فیکون و من جانب القابل، نه من اقتضاء القابل. پس درموش در محور قابل دو بحثه. یه سلسله چیزهاییست که قابل ارزه تقاضا داره، میگه آقا من همین درجه کم از تو میخوام، یک. یه سلسله تیرگی ها و تاریکی هاست که اصلا تو محدوده تقاضای قابل نیست، خصوصیت خود قابل است. وقتی اینجا آمده این نقص رو میگیره، فیکو اونم به جانب القابل بود، اما اون تقاضای قابل بود، این تقاضای قابل نیست. نه، حالا در واقع حالا ما ببینیم یه همچیزی داریم اصلا یا نداریم. و بل جمله هذه النقائص من خواص هذه النشأة، دیگه از محدوده علت و معلولیت بیرون میاد. این حرف بوی تحقیق ازش برمیاد، ولی ببینیم میتونی اثبات بکنیم یا نه. این یه مطلب. حالا اومد همین مطلب را از تعلیقات مرحوم شیخ و از این تموم شد. مطلب دیگری که میخوام با او تمیم کنن این است که از تعلیقات مرحوم شیخ و از قبسات مرحوم میرداماد میخوان دو چهره برای اشیا ثابت کنن، که اشیا از جهتی ثابتن از جهتی متغیر، از اون جهتی که ثابتن با مبدأ مرتبطن، از اون جهتی که متغیرن با جهان طبیعت متغیرن. تو این جهت هم خیلی تکیه میکنن. این هیچ محضور رو حل نمی کنه. همون اون دو چهره دادن اون مشکلش هست. اونی که با روش بیشتر فکر کرد این است که ایشون حکمت متعالیه که میگوید به این که این اشیاء متجدد در تجددشون ثابتن، همین متجدد فی عین تجدد ثابت است، این حرف رو نپذیرفته، این حرف رو سست دانسته. اگر ما بتوانیم برهانی کنیم که در اینجا ثبات واقعا ثبات است، نه اینکه ثبات متجدد به دوام تجدد برگرده. اینه. مطلب دیگر این است که این حرفی که بوی تحقیق دارد، بله ما یه چیزی از ناحیه فاعل افاضه می شود برابر با تقاضای او. این قابل یه چیزای تقاضا دارد، اون فاعل یه چیزی رو اقتضا دارد، هرچی این بخواهد این عطا میکند در حیطه وجود. اما چیزی که از قلم رو به وجود بیرون است جزی تیرگی و تاریکی هست، نظیر امکان، نظیر مفاهیم انتزاعی غیر جعلی، مسائل ماهیت و مفهوم. اگر چیزی تو مدار ماهیت و مفهوم افتاد، دیگه از تیرگی ها و تاریکی های اینجاست. نه قابل خواست، نه فاعل عطا کرد. فاعل این قابل یه چیز معین رو خواست، قابل فاعل او رو عطا کرده، وقتی اینجا آمده لازمش یه سلسله مفاهیم هست. اما اگر یه سلسله معانی وجودی ما داشتیم، تجدد از سنخ وجود بود نه از سنخ ماهیت و مفهوم، او رو بچه کنیم. پس کبرا درسته، یعنی قابل یک وجود خاصی را با نقص هایی که او رو همراهی میکند و حد هایی که او رو همراهی میکند درخواست داره، این تقاضای محدود. فاعل هم یه وجود خاص ضعیفی را برابر تقاضای محدود قابل به عطا می کند. این دو این وجود ناقص است، چون متقاضی بیش از این نخواست. وجودی است ناقص. اما همین وجود ناقص که پدید آمد، یه سلسله مفاهیم، یه سلسله ماهیات از او انتظام می شود. اینا دیگه جز تیرگی ها و تاریکی های همراه وجود است. اینا نه مورد دخت تقاضا و درخواست قابل بود، یک، نه مورد اعطای فاعل است، دو. این کل این که از شد به این که بوی تحقیق ازش بمید، این سخن درست است، اما فی ما یرجو الی الماهیات و المفاهیم، ولی تجدد از این سنخ نیست. الحمدلله.